آدم کش نوشته فرانکو انا، ترجمه رضا قیصریه. نه منطقه را می شناخت، نه حومه قدیمی دور افتاده بالای مونتیچیمینی را. احضارش کرده بودند تا مردی را بکشد که هرگز ندیده بود مگر توی عکس. خب این حرفش بود، حرفه سنگ دلانه که از صدقه سر آن کلی پول پارو می کرد و به خاطرش از مجمع شریف زادگان غایب می شد. قد بلند، پرزور و کم حرف بود. همیشه تیره می پوشید و عینک آفتابی می زد، حتی در شب. هنوز 40 سالش نشده بود. خیال داشت بعد از پایان آن مأموریت خودش را کنار بکشد و برگردد به خانه ییلاقی کوچکش در آسپرومونته، سر زندگی خصوصیش. حدود 10 صبح پاسکوال توریزی در آفتابی که برای اوایل ماه نوامبر تند بود پشت فرمان فیات 1100ش نشست و از روم بیرون زد. دیگر ظهر شده بود و بلافاصله بعد از وترالا جاده کاسیا را رد کرده و از جاده فرعی که گذشته بود آهسته رانده بود تا از مناظر جنگل‌های انبوه و درهم پیچیده روی کوه‌ها لذت ببرد. در تولفا توقف کوتاهی داشت تا قهوه‌ای بخورد. بعد دو مرتبه راه افتاد به سفری که بیشتر شبیه گردش تفریحی بود، منتها گردش تفریحی مرگبار. حالا دیگر رسیده بود. حومه تاریخی مقصدش کمی آن سوتر بود، در چند کیلومتری ویتربو میان کوهپایه‌های مونتیچیمینی و اطرافش پر از علش و شاه بلوط. از محل اطلاع کافی داشت، چون پیش از حرکت تاریخ آنجا را مطالعه کرده بود. از آن حرفه‌ای‌های قهار بود. می‌دانست مرکز مسکونی حومه شهر که امروز هم از نمونه‌های نادر و اصیل شهرسازی باروک است، بنا به میل و خواستگی یکی از افراد متشخص ویتربویی به نام بانو اولیمپیا مایدالکینی متولد ماه مه 1594 ساخته شده است. او همان بانویی است که بعدها همسر پامفیلو پامفیلی شد، برادر کشیشی که سرانجام پاپ اینوچنتزوی دهم شد. ضمناً می‌دانست صومعه باشکوهی حومه قدیمی را در چنبره خود دارد و اینکه قربانی آینده‌اش در مرکز آنجا اقامت دارد، در مهمانخانه دوریا، در راسته خانه‌هایی که ویژگی خاصی به آن حومه قدیمی می‌دهد. ناراحت که نبود هیچ، خیلی هم شاد و سرحال بود و در همان حال که از دروازه رد می شد که در سردر آن نشانه های خانواده پامفیلی نصب بود، بی مقدمه سوت ممتدی زد. به یاد حساب بانکیش افتاد که به 30 میلیون لیر رسیده بود. در مهمانخانه اتاقی به او دادند که پنجرهش مشرف بود به دیوار حصار و به دنبال آن به دشتی متلون از رنگ های ناموزون. با فاصله ای از آنجا می شد بام‌های شهر پاپ نشین را دید. بعد از آن که سر و صورتش را صفایی داد، آمد پایین در تالار غذاخوری و غذا خواست. میان مشتری‌هایی که دیر سر میز می آمدند، متوجه جولیانو ماجو نشد. یک بشقاب پر از اسپاگتی مخلوط با قیمه گوشت و کاسنی به نیش کشید و قهوه ای نوشید. بعد سیگاری روشن کرد. رفت بیرون تا قدمی بزند و نقشه عملیات را بررسی کند. در همون چند خیابانک حومه قدیمی در جستجوی قربانیش گشتی زد. دم ورودی میخانه کوچکی او را دید که داشت روزنامه میخواند. از دیدنش اصلا دچار هیجان خاصی نشد. هنگام داخل شدن از کنارش طوری رد شد که تنش گرفت به او. سفارشی داد. بعد جایش را عوض کرد و تقریبا سایه به سایه قربانی آیندهش نشست. جولیانو ماجو غرق خواندن صفحه حوادث روزنامه بود. احتمالاً چند روز بعد در همان صفحه درباره او مفصلاً گزارش می‌دادند. در آبهای دریاچه دیویکو در چند کیلومتری هومه قدیمی و مشهور به خاطر صومعه باشکوهش که راهبان فرقه چیسترچنسی پانتینی آن را در سده 13 بنا کرده اند، جسد جولیانو ماجونامی پیدا شده است. چند پک به سیگار زد و دودش را داد بیرون طرف قربانی آیندش. جولیانو ماجو مردی بود حدوداً 50 ساله، باریک و ریزه. موهای کاملاً جوگندمی و کم پشت داشت. لباس روشن و خوشدوختی تنش بود با کراوات کهنه راه زرد و سیاه. آدمکش فکر کرد چه آدم با شخصیتی است و بلافاصله از خودش پرسید چرا آمر مرموز که او فقط فرستادهش را شناخته بود و بابت این کار چندین میلیون سلفیده است تصمیم گرفته کلک مردک را بکند. البته نه اینکه با دیدن قربانی احساس نوعی پشیمانی کند، بلکه بیشتر کنجکاوی ساده او بود، وگرنه حتی به فرض ناخشنودی هم او به اجرای تعهدش پایبند میماند. در هر حال جولیانو ماجو احتمالاً برای بعضی ها تهدیدی به حساب می آمد. رسیدیم به دیوونگی محض آقا. تو روزگار امروز دیگه نمیشه با خیال راحت زندگی کرد. در یک آن لرزشی به جان پاسکوال توریزی افتاد. به قربانی آیندهش خیره شد که غافل از همه جا و پاک مثل یک کبوتر با لحن یک سخنران و کاملا صمیمی رو کرده بود به او، صفحه روزنامه را نشانش داده بود. انگار بخواهد او را شریک شگفت زدگی خیش بکند. آدمکش گفت حق با شماست. چیزایی تو روزنامه ها می نویسن که خوندنش مو به تن آدم سیخ می کنه. جولیانو ماجو با انگشت های دست چپش تلنگری زد به روزنامه و جواب داد فکرشو بکنید. کارگران راه آهن اعتصاب کردن. بعد پست و تلگرافچی ها، بعدم سپورا. می دونید چه کسایی فردا تو روم می خوان دست به اعتصاب بزنن که لعنت به جد و آبادشون؟ چه کسانی؟ پزشکای بیمارستانا. 48 ساعت بدون خدمات درمانی. اینجاست که باید گفت عاقبت کار ما آدمایی که دستمون از همه جا کوتاه به کجا میکشه. البته میبخشید جسارت کلاممو، اون وقت بلا نسبت ما پدر خودمونو در میاریم تا خرمونو تا یه جایی برونیم. البته اینو گفتم برای اینکه کلام زشتری نگفته باشم. پاسکوال توریزی گفت که با نظر مخاطبش کاملا موافق است، ضمن اینکه از فرصتی که قربانی آینده برایش فراهم میآورد قند توی دلش آب میشد. چه فرصتی عالی تر از این؟ ملاقاتی که حتی تصورش هم نمی رفت. فرد مورد نظر با معرفی خود به عنوان کسی که نامزد مرگ است، هویتش را کاملا مشخص کرده بود. اجازه می دید خودم رو معرفی کنم؟ جولیانو ماجو، پاسکوال توریزی، خیلی خوشبختم. بلا فاصله دست هم را فشردند. گردشگرها به نوعی مثل بازماندگان یک حادثه هوایی به هم نگاه می کنند که ناگهان بیرون از جنگل با هم روبرو می شوند. بیدرنگ محبت هم را به دل می گیرند، مخصوصاً وقتی اصلیتشان از یک منطقه یا از یک کشور باشد. و پاسکوال توریزی موقع حرف زدن قربانی آیندهش متوجه لحن کاملاً مشخص جنوبی او شده بود و همین مجبورش کرد تا برنامه مورد نظرش را تغییر دهد و ساده تر بکند. نامزد ساده لوح مرگ جولیانو ماجو، شاید ناپلی تبار به خاطر نام خانوادگی، مسلماً از نوادگان زمین لرزچی ها و دهقانان، پرسید شما هم تو تعطیلات هستید؟ پاسکوال توریزی جواب داد به عبارتی بله، تازه رسیدم. دنبال یه جای دنج و بی سر و صدا هستم تا چند روزی استراحت کنم. ماجو خنده چاپلوسانه کرد و گفت ببینید، اگه دنبال یه جایی هستید ساکت تر از اینجا، چاره ای ندارید جز این که برید به قبرستون. باور کنید اینجا نه از ماشین خبری هست و نه از قطار که حداقل تو فاصله 10 کیلومتری رد میشه، و نه از جیغای بچه‌های توی خیابون، نه از موتور سوارا. واقعا عرض میکنم یک بهشت اینجا. من قبلا اینجا نیومده بودم، اما چون یکی از دوستان خیلی تعریفشو کرد تصمیم گرفتم برای یه دفعه هم که شده تعطیلات بیام اینجا. پاسکوال توریزی پوزخندی زد. اشاره‌ای که قربانی آینده‌اش ناخواسته به قبرستان کرده بود برای او اینجور تداعی شد که آن فلک زده در ضمیر ناخودآگاهش احساس می‌کرد که مرگش نزدیک است. جولیان و ماجو به آخر حرفش رسیده بود. باور کنید واقعا اینجا فرقی با یه واحه تو بیابون نداره. سکوت مطلق. آدمکش خنده کنان سر را به علامت تصدیق پایین آورد. با خودش گفت مسلماً خودت طعم سکوت مطلق رو به زودی میفهمی. میفهمی یعنی چی؟ بعد آرام گفت من میرم به مهمون خونه. خوابم گرفت. پس شما هم تو مهمون خونه هستین؟ خب مسلمه، چون جای دیگه غیر از اونجا نیست. بنابراین با هم یه جا هستیم. اتاق من 22ه، طبقه اول. آدمکش گفت اتاق من 23 است. دوست دارید بازی کنید؟ بعضی وقتا بازی میکنم، ولی خیلی وارد نیستم. اصلا مهم نیست، مهم کشتن وقته. فکر کرد ردخور نداره، این آدم ذاتاً اهل قبوره. اشتیاق برای یک مرگ زودرس تو درونش موج میزنه. پاسکوال توریزی گفت اشکالی نداره، عالیه. پس دو نفری حساب صاحب مهمون خونه و رفیقشو میرسیم. راه افتادن به سمت مهمان خانه. طی راه مثل دو دوست قدیمی با هم درد دل کردن. آدمکش با تمام مهارت‌هایی که داشت به خودش قبولاند که هیچ وقت نمی‌توانست شرایطی بهتر از این برای اجرای نقشه‌اش فراهم کند. مرد کوتوله قربانی سخت شیفته قاتل آینده‌اش شده بود. مثل پروانه به شعله شمع. در تالار کوچک مهمانخانه از هم خداحافظی کردند. پاسکوال توریزی رفت بالا به اتاقش. بعد از آنکه لباسش را درآورد، کیفور و با خیال راحت چپید زیر ملافه. خوابید تا 6 بعد از ظهر. طرفای ساعت 7 وقتی آمد پایین برای شام، جولیان و ماجو را دید که انتظارش را می‌کشید. بشاش و باصفا، صمیمی و کاملا ساده و دوست داشتنی. آشنای تازه با اشاره‌ای صدایش زد و دعوت کرد تا برای شام سر میز او بیاید. مؤدبانه پرسید خوب خوابیدید؟ عالی. اون بالا هوا معرکه بود. جولیان و ماجو انگشت را به نشانه هشدار تکان داد و کنایه‌آمیز گفت مواظب این هوا باشید. کافیه بغلش کنید تا ببینید چه بازیایی که سرتون در نمیاره. اینو از روی تجربه خدمتتون عرض می‌کنم. هر دو خندیدند. مرد محکوم به مرگ پیشنهاد کرد خب دوست دارید افتخار طعام خوری یک پرس بوکاتینی آلا ماتریچانا نصیبمون بشه؟ عطرش از آشپزخونه به مشام این حقیر رسید. میدونید بنده مرضی دارم که تو هر دیگ و قابلمه سرک بکشم. توی خونه هم همینطور. زنم دیگه کفرش بالا اومده. به هیچ وجه فکر بدی نیست. صاحب مهمانخانه که از پیشبند سفیدش پیدا بود دستی هم در آشپزخانه دارد، آمد تا آن دو را به یک نوشیدنی اشتها آور دعوت کند و ضمناً چند کلمه‌ای هم با مشتری‌های جدیدش رد و بدل کند. از حرفایی که زد پاسکوال توریزی فهمید که مرده متحرکش 5 روز قبل از او آمده است و دلش برای آنجا ضعف می‌رود. سفارش بوکاتینی آلا ماتریچانا دادند و پشتبندش استیک بزرگ بریان. بعد قرار گذاشتند بازی کنند. البته صاحب مهمانخانه یادآوری کرد بعد از ساعت 10 باشد که کار رستوران سبکتر می شود. آن شب واقعا بهشان خوش گذشت و پاسکوال توریزی شاید برای اولین بار در طول حرفش به عنوان آدمکش زیر جناق سینه‌اش احساس چیزی را کرد که شبیه پشیمانی بود، اما نگذاشت عمیق‌تر بشود. برعکس تقصیر را بیشتر متوجه سنگینی هضم غذا کرد و در نتیجه سودا سفارش داد. آدمکش فردای آن روز بعد از اون که شب راحتی را گذراند، قربانی آیندهش را در میخانه دید و قهوهی با هم خوردند و کلی پیاده روی کردند تا بیرون از دیوار حصار هومه. روز قشنگی بود و آفتاب به اندازه کافی گرم بود. دشت و سبززارهای دوروبر جادویی بودند. اما برای پاسکال توریزی مناظر جادویی و هوشربا معنایی نداشت. مخصوصاً حالا که از این مرده متحرک عجیب خوشش آمده بود. معلوم نبود چرا تصمیم گرفته بودند کلکش را بکنند. آخرین کوتوله چه خطری برای آمر داشت؟ صحبت از بازی شد. شب قبل باخته بودند، اما هر دو نفر قول دادند که انتقامشان را از صاحب مهمانخانه دوریا و رفیقش بگیرند و برای همین جولیان و ماجو به قاتل آیندهش بعضی از کلک‌های بازی را یاد داد تا شب از آنها استفاده کند. قرار گذاشتند وقتی جور آمد نشانه‌هایی را بین خودشان رد و بدل کنند. پاسکوال توریزی در لحظاتی ترس برش می‌داشت، چون می‌دید با علاقه و صمیمیتی دور از انتظار در برنامه‌های بیشیله و پیله‌ای شرکت می‌کند که جولیان و ماجو ترتیب می‌دهد و اینطوری هدف مأموریتش را دارد کاملاً فراموش می‌کند. از اینکه خواسته بود او را تا این حد عمیق بشناسد پشیمان شده بود. دفعه‌های قبل 15 یا 16 دفعه به طور غریزی کار را تمام کرده بود. مأموریت‌ها خیلی راحت انجام شده بودند. زاخسیای طرف را چوب زدن، یک خورده جابجایی، انتخاب مکان، ساعت مناسب، بعدش تق و تق شلیک و کار تمام. اما این دفعه مسئله سر کشتن یک آدم دوست داشتنی بود. یک کوتوله بی دست و پا که آزارش به مورچه هم نمی رسید و معلوم نبود عامر مرموز چه ترسی از او پیدا کرده بود. اما به هر حال باید به اجرای تعهد احترام گذاشت، حتی به قیمت اینکه دلت پرخون بشود، البته چنانچه دلی در سینه مانده باشد. برای همین موقعی که گرم گفتگو بودند صحنه‌ای را مجسم کرد که در اولین فرصت مناسب باید اتفاق می‌افتاد. حتی نقطه‌ای را که باید هدف می‌گرفت انتخاب کرد. چشم چپ قربانی که در گرماگرم بحث پلک‌هایش مدام به هم می‌خورد. اما تصویر جولیانو به سرعت روی پرده تجسم او ظاهر شد و تقریباً آرامش آن لحظه را به هم زد. دو روز دیگر گذشت و تیان پاسکوال توریزی درباره دستوراتی که دریافت کرده بود جداً به شک می‌افتاد. امکان نداشت بخواهد کار مردی مثل جولیانو ماجو را که اینقدر دوست داشتنی و صمیمی است بسازد. به همین خاطر روز چهارم زود بیدار شد و به میخانه رفت تا به شخص واسطه تلفن بزند و مطمئن شود. واسطه با صدای خوابالود به او اطمینان خاطر داد. بله، مرده متحرک دقیقاً همان جولیانو ماجو بود. مردی قد کوتاه، اینجوری و آنجوری. از طرف دیگر خود او با دقت تمام عکس‌ها را بررسی کرده بود. تأمل جایز نیست و ترحمی نباید اصلاً در کار باشد. اشکالی داره بپرسم چرا میخواید؟ قاطعانه جواب داده شد. سوال بی سوال. به موقعش میفهمی. وظیفه تو تحویل بسته است. یک کلام ختم کلام. پاسکوال توریزی دماغ گوشی را سر جایش گذاشت. طرفای شب مرده متحرک را پشت میز همیشگی رستوران دید. ظهر نهار نخورده بود. در رخت خواب مانده بود تا نقشه ای آماده کند. سریع، نهایی و کوبنده. دندان کرم خورده را بهتر است هرچه زودتر در آورد. جولیانو ماجو پرسید حالتون چطوره؟ نکنه مریض بودین؟ نه بابا، من مثل یه خرس خوابیدم، که البته دروغ میگفت. بعد از شام همان بازی شروع شد. این دفعه زوج توریزی ماجو برنده بزرگ بود و هیچ باختی نداشت. مرده متحرک از فرط خوشحالی از خود بیخود شده بود. داد زد دیدی پاسکواله چجوری حال این دست و پاچه لفتی ها گرفته شد؟ حدود نصف شب جمع از هم جدا شد. جولیانو که به نظر می آمد حسابی شنگول است به رفیقش پیشنهاد کرد بروند و قدمی بزنند. گفت که خوابش نمی آید. آدمکش تقریباً عصبانی نگاهش کرد. باز فکرش افتاد به پروانه که شیفته ی شعله شمع شده است. یقین کرد همان شبی است که باید قتل را انجام داد. جواب داد با کمال میل، اما تقریبا افسرده بود. رفتند بیرون. آسمان پرستاره بود. هوا هم ملایم، عین هوای آوریل. از وسط میدانک رد شدند. از جلوی نمای بیرونی کاخ دوریا پامفیلی که وضع اسفناکی داشت گذشتند. فقط گربه ها در خیابان پرسه می زدند. همه جا را تاریکی پوشانده بود. خشخش برگ ها و جیغ و ناله حیوانات شبگرد همه جا را پر کرده بود. سگی در فاصله دور او می کرد. وقتی از دیوار حصار دور شدند، ناگهان جولیانو ماجو پرسید چی شده پاسکاله؟ مثل اینکه خیلی سرحال نیستی؟ آدمکش جواب داد نمیدونم، شاید. نمیخوای بگی تو دلت چی میگذره؟ بعضی وقتا جولیانوی عزیز، آدم مجبور کارایی بکنه که خلاف وجدانشه. کوتوله ایستاد و گفت درسته. و ناگهان انگار جادو کرده باشد، در دست راستش یک هفت‌تیر بزرگ نمایان شد. پاسکوال توریزی خشکش زد. به لکنت افتاد. داری چی کار میکنی؟ جولیانو، این هفت‌تیر چیه؟ آنچه را که با چشمهایش میدید نمیتوانست باور کند. خدای من، آدمکش او بود و جولیانو ماجو وظیفه داشت نقش قربانی را بازی کند. صحنه پرداز اینطور طراحی کرده بود. مرد کوتوله که حالا دیگر یک غول به نظر می رسید، محکم و آمرانه گفت تو ریزی، 11 ساله که دنبالت میکنیم. حالا گیرت آوردیم. خیانت به مجمع شریف زادگان بیکیفر نمیمونه و تو چندین بار به اون خیانت کردی. پاسکوال توریزی حتی وقت نکرد بگوید او. هفت تیر تنها یک بار شلیک شد و تیر در قلب او جای گرفت. پاسکوال توریزی حس کرد که آتش به اندازه یک سرانگشت سینه‌اش را شکافت و در همان حال که داشت می‌افتاد تنها وقت این را پیدا کرد که فکر کند غیر ممکنه. غیر ممکنه.